اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. پس این اشکال اون مقررم دفع شد الحمدلله، بعد که گفت پیداش نکردیم. خب خدا شکر، الحمدلله، باز شکر خدا بکنیم که هنوز خیلی وضعش به هم نریخت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، صلى الله على رسول الله و آله الطاهرین. از شد که مقداری از کلمات سنهوری خوندیم. ایشون چون 6 مورد کرده بود به فضولی رو، بعضیاش هم به اصطلاح یملک و مالا یملک و اینها به مشا گفتیم، بقیه مطالبش هم الان جایی نیست، بعضی از مطالبش هم بعدها در مناسبتی که در کتاب مکاسب میاد مطرح میشه. این یک مطلب. مطلب دیگه آخرش بالاخره به فضولی رو ما قبول بکنیم یا قبول نکنیم. عبارت سنهوری مشکل رو این گرفته که اگر بیع تعهد باشه بیع فضولی رو قبول بکنه. چرا؟ چون ملک با حیازت پیدا میشه نه با خود عقد. اما اگر ما بیع فضولی رو قبول نکنیم، یعنی تعهد ندونیم، تملیک بدونیم، کسی که مالک نیست چطور تملیک بکنه؟ یعنی اشکال ایشان در بیع فضولی این است که شما بیع رو تملیک میدونید و از اون طرف هم این شخص مالک نیست. به قول خود ایشان دیگه، چون این عبارت نخوندیم، فاقد و شی لا یعطی، تعبیر ایشان اینه، کسی خودش مالک نیست چطور این رو عرض کردیم در بیع فضولی. یک مطلبی رو من قبل از این که فراموش بکنم، این راجع به مشتری و احکامی که راجع به مشتری بود و ایشون اقسام رو، چون گفتم من الان تو ذهنم نمیاد عبارت ایشان، بله عبارت مرحوم شیخ، لکن این در بعد امروز که نگاه کرده هم ایشون از صفحه، بله از صفحه 483 وارد بحث مشتری شده. وقتی در مسائلی، در دو تا مسئله اینجا بررسی کرده، یرجع علیه به ثمن ان کان جاهلا به کنی فضولی، احکام مشتری رو داره. از کردم چون من تو ذهنم نبود، در این چاپی که من دارم از صفحه 483 وارد بحث مشتری شده. ما الان 372 هستیم، 373 هستیم، 100 صفحه بعد، 110 صفحه بعد وارد این بحث شده. اینم راجعه هی میگفتم من تو مکاسب ذهنم نیست، اینم جاش آدرسش تو مکاسب. اگر البته این سنخ بحثه ایشون نداره، قابل للفظ، قابل للبطلان، این حرفا رو نداره. اما راجع به قسمتی که اگر منافعی داشت مثل شیر و اینها، من تو ذهنم بود شیر، اما نمیدونستم صفحه کجاست، این باید آیا ضامن هست، ضامن نیست، از کی بگیره، چیکار بکنه، اینا رو داره. مسائل رجوع به ثمن و فواید ثمن و منافع ثمن و مثمن، این رو داره. آیا حالا عرض کردم مرحوم اینا غالبا دارن، لکن با این تعبیرات جدید نیست، این تعبیراتی بود که ایشان داشت. این یک مسئله که راجع به این و اینکه چون تملیکه، لکن خب واقع مثل این است که ظاهرش این است که در فقه اسلامی با اینکه تملیک بوده، عرض کردیم مهمترین روایتی رو که ما داریم قصه عروه بارقی نیست. عروه بارقی رو اهل سنت ذکر کردن در باب فضولی و خود اونا هم اشکال کردن، علمای ما هم اشکال کردن، نه اینکه اونا که مثلا وکیل حضرت بود و شواهدی هم نقل کردن که اصولا ایشون وکیل حضرت بوده و روی وکالت به اصطلاح انجام داده. اما روایت به اصطلاح عروه بارقی، روایت محمد ابن قیس، فقط روایت محمد ابن قیس عرض کردم راجع به تاریخ کتاب و کتاب به اساس سنن و احکام و قضایا یه احتمالی خود من دادم. این چون ما بحث کردیم اخیراً هم خب نکات دیگری راجع به این کتاب پیدا شده، لکن اجمالاً ظاهراً کتاب تا همون زمان شیخ کلینی و شیخ صدوق به عینه موجود بوده، بلکه شواهدی رو هم اقامه کردیم که این کتاب چند نسخه داشته در همون زمان. بله، چون خود شیخ نجاشی میگه که اولی طریقی سه که مانه، بعدی سه میگه الا بین نسخته این اختلاف هن. اصلا معلوم میشه بعدم تعبیر به کتاب داره اصلا، و راوی اون کتاب رو هم ابن عقده قرار داده که متوفای 333، یعنی بعد از کلینی وفاتشه. دقت میکنه. اما اصحاب ما نقل نکردن. اون چی که اصحاب ما فعلا نقل کردن اون قسمتی است که عاصم ابن حمید از محمد ابن قیس عن ابی جعفر بخش قضایاست. اما ما در لابلای بخش ها اینه که چون من یه وقتی مفصل راجع به کتاب صحبت کردم اون وقت هم پیدا نکردیم، حالا که دقت بیشتری داریم میکنیم، مثلا فرض کنید محمد ابن عیسی ابن عبید یک مقدارش نقل میکنه، لکن نه از طریق عاصم ابن حمید، از طریق یه نفر دیگه بجلی هست، اسم خوبی داره، اسمش الان این لحظه، اونم معروفه، اونم راوی کتاب، اونم راوی همین کتابه، از محمد ابن قیس نقل میکنه. علی حال معلوم میشه که مثل محمد ابن عیسی از سنن و احکام هم نقل کرده، اما این کتاب به هر حال اجمالا موجود بوده و عرض کردیم صاحب دائم الاسلام دو نسخه از این کتاب نقل میکنه، اما در کتاب دائم یک جا اشاره داره، اونم در حاشیهش، و الا در کتابی که اخیراً از ایشان به نام ایزاه چاپ شده تصریح داره به سند، همین سندی است که مرحوم نجاشی نقل کرده، البته ابن عقده رو نیورده، کسی دیگه آورده، الان تو ذهنم نیست که ابن عقده داده، اما آخرای سند با این یکیه. علی حال احتمال دادیم که بخش قضایا رو کتاب رو حضرت باقر سلام الله علیه عرضه داشتن، چون یک جای دیگه داره قال ابو جعفر هادا کتاب علیه، داره تایید میکنه، غیر از اون که کیف اقول هادا فی کتاب علیه، یک روایت دیگه داره کیف اصنع و فی کتاب، غیر از این باز یک جای دیگه داره هادا کتاب علیه، یک جای دیگه داره که امام تایید میکنه، اینم روایت عجیبیه، قال هادا کتاب علیه و یه حکم رو ذکر میکنن، دقیقاً اون شخص لا اله الا الله اسم قشنگی داره که ایشون هم از محمد ابن قیس نقل میکنن، بجلی خودش هم
یوسف ابن عقیل،
یوسف ابن عقیل بجلی، اون که نقل میکنه
محمد ابن قیس هم بجلی،
اونم بجلی، محمد ابن قیس هم بجلی. اینجا گفتیم که با نجاشی اشتباهاتی مرتکب شده، اونا هم توضیحش دادیم، زارا همین اخیرم هم توی بحث فهرستی هم متعرض شده. علی حال احتمال دادیم که یوسف ابن عقیل که نقل کرده، یعنی ما تا الان سه تا راوی برای این کتاب پیدا کردیم، یکی عبید پسر محمد ابن قیس، یکی عاصم ابن حمید و یکی هم یوسف ابن عقیل، این سه نفر رو ما پیدا کردیم که این کتاب رو از محمد ابن قیس نقل کردن. دقت میکنی؟ احتمال دادیم که محمد ابن قیس نقلش رو بر امام صادق عرضه داشته، امام بخش قضایا رو قبول کرده، چون بین اصحاب ما این بخش نقل شده، الان اونا متفرقات آمده، یوسف نقیل به نظر یوسف نقیل محمد ابن قیس مجموعا در 20 مورد آمده، نگاه کن علیسا، به نظرم در 20 مورد یوسف نقیل از محمد ابن قیس آمده، 20 مورد یا بیشتر کمتر، و از یوسف نقیل هم به نظر محمد ابن عیسی ابن عبید نقل میکنه یقتینی. این نسخه خیلی مشهور نبوده، این نسخه خیلی جا افتاده نبوده. عبید رو هم به نظرم یه روایت من دیدم که عبید ابن محمد ابن قیس عن ابی که پسره، به هر حال احتمال دادیم، و من از ذالک مقداری که از این کتاب نقل شده مخالف با قواعد داره، همین
آبی هفت اشتادونه
چقدر؟
عن یوسف، عن یوسف ابن عقیل عن محمد ابن قیس حدود 7-8 داره،
نه بیشترم، قبلش هم محمد ابن عیساز، نه؟
محمد
ابن عیسی، بله همه محمد. حالا به هر حال دیگه واسه بحث حدیثی رو بگذاریم که اینا خودش یک عالم خاص خودش، شاید نکته اساسیش هم این بوده که امام صادق می‌خواستن بگن این قضایای خارجی است، بعضی از نکاتی بوده که امیرالمومنین قضاوت کرده، اما اون سنن و احکام رو دیگه دیدن نمیشه بگن قضایای خارجی است، مثلا جوری دیگه توجیه بکنن، شاید احتمالاً این باشه، قضاوت یک خصائص خارجی داره. این روایت محمد ابن قیس انصافا خیلی خوبه، مگر همون شبهه‌ای که ما دیروز عرض کردیم که این مطلب مثلا از قبل آمده و در این کتاب منتقل شده که خیلی بعید قبول،
اینم صاحب نوادر البته نقل کرده کیف اصنع و اول ها به فی کتاب
علیه، نوادر الحکمه، لکن در یک جا داره قال ابو جعفر هادا کتاب علیه، اینطور هم داریم ما، یک لغت واحده داریم.
کتاب علیه خیلی هست، اینا رو از کجا بفهمم؟ اون کتاب علیه نی که رمز امامته بوده؟
نه نه، محمد بن قیس دیگه.
آن فقط اون روایت؟
بله، اون روایتی که توش محمد بن قیسه. اصلا محمد بن قیس از اون کتاب علیه که رمز امامته نقل نمی کنه، دقت کردیم؟ اون نه، زیدی از این کتاب نه. البته اخیراً چند شب پیش یکی از علمای زید تعجب میکرد، گفت ما اصلا هم چیزی نداریم. گفتم این ناقل زیدی هاست، اصلا علیزا اینجا بود خوند از کتاب نجاشی، دو سه تا طریق داره، همه شوش احمد بن محمد بن سعید ابن عقده است. خود اینم تعجب میکرد، گفت ما هم چیزی الان ما نداریم، اصلا این کتاب علیه نداریم. داره یک روایت نقل کرد که در عملی خمیسی هست با این سند، اما ما به عنوان کتاب گفتم بعدش هم خون و ان بین الکتابین اختلاف هن. اصلا خون که این نشون میده تا زمان ابن عقده کتاب بوده اصلا. خود این زیدی هم از علما شون بوده، انصافا مرد فاضلی شو بود، من گفتن شده علم علما یمن فعلا ایشونه، اون آقای محمد عبدالعظیم حسین اینجا بودن، ایشون هم تعجب میکرد اصلا نشینم چون مطلبی رو نشید بود که خود ابن عقده این کتاب رو نقل کرده و این تا سال 300 اصلا بران کتاب 333 بران کتاب مطرح بوده و من عرض کردم تا 360 هم در عبارت دائم بران کتاب مطرحه. دقت میکنیم؟ حالا چرا شیعه نقل نکردم؟ به نظر من یک مشکل فنی داشت در کتاب. وقتی این روایت داره، قوا امیر المؤمنین فی ولیدتن باها ابن سیدها و ابوها غائبون، که این معلوم فضولی بوده. فس تولد هلد اشتراها فولدت من فجاء سیدها فخاسم سید هل آخر فقال ولیدتی باها ابنی بغیر اذنی قال الحکم ان یأخذ ولیدته و ابنها بدون اجازه. بعد فناشد هلد اشتراها، ناشد قسم بشد، فقال له، یعنی اون که خریده بود گفت آقا من چیکار بکنم، من اینو خریدم، من این آقا میاد میگه غیر اذنی. فقال علیه السلام خود ابنه الذی با اکل ولیده حتی ینفذ البیع، ینفذ البیع لک. فلما را ابو قال له ارسل ابنی، قال لا والله لا ارسل ابنک حتی ترسل ابنی. فلما را ذلک سید البلده اجاز بیع ابنه،
چطوری؟
غیر شرعیه پسرشو بیار بشه چیا؟ و منفعتشه، چون این دلت بر کشف هم میکنه، کشف حقیقی میکنه، معلوم شد از وقت فروش ملک اون شده، چون پسر اون میشه دیگه،
پسر رو بفروش.
کجا گفت پسر رو بفروش؟
یه پسرشو بگیر
تو، پسرشو بگیر، گفت پسرم ول کن، گفت تو پسر منو ول کن، این پسر منه،
از ولیده پسر آورده.
حالا همین دیگه رو گرفتن
این، بله ولیزا مرحوم شیخ میگه این روایت رو اصحاب گفتن خیلی توش خلاف قواعد داره. درست کردی؟ مثلا چرا پسرشو بگیره؟ این غالبا جواب میدن شاید یه خصوصات خارجی بوده، امیرالمومنین راست میگه، این دروغ داره میگه،
هم ساخته بودن پدر و اون چیزا با هم،
ها مثلا امام میدونسته که اجازه داده، این دروغ داره میگه، عمدن میخواد اونو بگیره. دقت میکنید؟ فقط یه قسمتش ایشون میگه شیخ اشکالات زیاد بر این شده، یه قسمتش اینه که درش داره که اول گفت نه بله فقال ولیدتی فقال الحکم ان یأخذ ولیدته و ابنها، اینی که امضا رد کرده اولا بعد اجازه داده، آقا بناشونی که اگر رد کرد دیگه اجازه نافع نیست. شیخ میگه این اشکال میمونه، لکن چون قضاء اینم میتونیم جواب بدیم. دقت کردید؟ اما اجمال، اما لذا شیخ میگه اجمالا یه نکته در میاد و اون که بیع فضولی درسته با اجازه هم تمامه. دقت کردید؟ اما خصوصیت مال خصوصیت قضاوته، اون خصوصیتاش توش مشکل داره، اون خصوصیتاش توش، لذا ما این توجیه رو شیخ البته این مطلب در اینجا گفته، من این مطلب در کلی گفته، روشن شد فرق با شیخ چیه؟ یعنی در حقیقت امام صادق بحث قضایا رو اجازه دادن به آس، بله چرا آس ابن حمید فقط بخش قضایا رو نقل بکنه؟ امام صادق این به نظر من ایشون عرضه بر امام صادق ننوشته، اینا رو نظر خود منه، ایشون اساساً کتاب رو از امام باقر نقل کرده دخص که به امام صادق ولذا اصحاب اعراض کردن از کتاب الا فقط همین قسمت قضایا. قسمت قضایا با مشکل برخورد کردن، هی توجیه کردن. الان ایشون میگه خیلی درش خلاف قواعد داره این روایت، لکن آخرش میگه اونی که خلاف قاعده است که اول رد بکنه بعد اجازه بده. لکن ما توجیه رو عرض کردیم، این نکتهش اینه که شاید امام میدونست این داره دروغ میگه، این رد نیست، این میخواسته اون پسره رو بگیره، پسر اون همین سیده دوم رو. دقت میکنین؟ امام حکم واقعی رو میدونسته، یک راهی رو انجام داده که این حکم واقعی تطبیق بشه. ولذا به نظر ما مهمترین روایت در باب بیع فضولی همین روایت روشن شد، به سه عروه بارقی نیست، چون داره فعجاز بیع ابنهی. انصاف قصه، مگر همین شبهاتی که مطرح شده و الا انصافا به نظر ما از همه بهتر در مقام استدلال اینه. وقت در اینجا معلوم میشه بحث ملک هم بوده، تعهد نبوده، و از این اصلا چیز دیگه هم در میاد، کشف در میاد، در میاد که از همون اول به درست بوده، چون این ولیده پسر در وسط بوده. این حرفی رو که سنهوری گفت برگرده به فضولی، اونم قبول نکرده. امام میگه پسر خودشه، یعنی بی از وقت بی درسته. و انشالله عرض میکنیم انصافا ما اگر باشیم و طبق قواعد، حتی اگر قائل به تملیک بشیم، ببینید دو بحثه، یه بحث این که آیا ما در بی قائل به تملیک یا نه، تملیک باید فعلی باشه یا شأنیتش هم کفایت میکنه. اصولا عرض کردیم بی دو تا تملیک دو تا تملکه، فقط تملیک تنها هم نیست، یک تملیک مسمن کالاست، دو تملیک ثمنه، یکیش مشتری گفتن یکیش بایع گفتن، دو تا هم تملکه، اونی که تملک ثمن میکنه بایع، اونی که تملک مسمن میکنه مشتریه. دقت میکنید؟ بی دو تا تملیکه دو تا تملکه، در این حالی که دو تا تملیک و دو تا تملک هست، در این حال هم مقابل یک بدل جعلی قرار داد در این تملک و تملک. بیایم بگیم در باب بدل جعلی در تملک و تملک، این خودش یک به اصطلاح یک امریست که فی نفسه وجود داره، خودش فی نفسه هست، یه وجود ایقایی اعتباری انشائی داره، این رو افراد میتونن انجام بدن، فقط نافذ نیست، فعلیت نداره، فعلیتش رو به اجازه بگذاریم، اجازه مالک بگذاریم. دقت کردی؟ فعلیتش رو به اجازه مالک بگذاریم، و چون تملیک و تملک از حین عقد شده، قاعدتاً هم قاعده به کشف بشیم، نه به نقل. اگر قاعده به تملیک و تملک شدیم، اگر قاعده به حیازت شدیم، بذاریم از حین نقل. اما اگر قاعده به کشف شدیم، از همون وقتی که تملیک و تملک شدی باید باشه. ولذا مرحوم شیخ در اونجا گفت که این حدیث مبارک و فیها دلالتون علا صحت الفضولی و انل اجازت کاشفتون. چرا کاشفتون؟ چون ثمره رو گفت مال بایع مالک میشه، بچه گفته پسر خودشه، از این که اجازه داد، این پسری که این کنیز به دنیا آورده، این ولیده به دنیا آورده، این پسر خود همون مشتریه، پسر خود بسیار کسیست که این رو بسیار گرفته. این معلوم میشه که هم کاشفه هم بسیار عقدش درست، حرف بدی نیست به نظر ما. لذا به نظر ما طبق بحث تم، البته مرحوم شیخ ادی از روایت دیگه هم آورد، اون روایت خیلی هم واضح نبود، هم مشکل داشت، یکی هم مسئله نکاح بود که قیاسش به نکاح هم خالی از اشکال نبود،
روایت نبود. ما نباید شریعت رو چون برای عبد میخواد باشه، همون بیعی که زمان پیغمبرتون فضولی و موقع هم نبوده، ما مورد پیدا نکردیم، باید اینقدر بیع و خوش که در نظر گرفت فقط همون مواردی که عرب جاهلی بیع میکرده، یا بگیم که بحث عرفی اصلا بیع در طول زمان،
این همون نکته ای که عرض کردم من دیگه، بیع عرفی تو این تملیک و تملک
الان انجام میدن،
الان انجام میدن و هیچ مشکل نداره. پس به نظر ما این مطلب تمامه. مسئله دوم، این کلش مسئله اول بود، مسئله دوم در برگردیم مکاسب شیخ 373، ان یسبقه هم من المالک. مالک اگر آمد گفت آقا این کتاب من نفروش، معذرت فضولتا فروخت، با بعد که گفت آقا من فروختم اینقدر فروختم، خب خیلی خوب من اجازه میدم، آیا این اجازه نافع هست یا نه؟ اینجا ایشون میگه که بل مشهور و ایضا صحت او بعد رفعه که انفخر دین ان بعض المجوزین للفضولی اعتبار عدم سبق نهی الماله. بعد ابوابی داره من حمل نبوی ایما عبد تزوج بغیر اذن مولا فهو آهرون، بعد از این گفت سند ضعیفه الا انه نکه بعد منع مولا و کراهتی، بعد از اینکه منع کرده فانه یقع باطلا و ظاهر انه لا یفرق بین نکاح و یظهر من المحقق الثانی حیث احتمل فساد بیع القاصب نظرا الی القرینه الداله علی عدم رضا و هی القصد. شواهدی میاره که بعض از آقایونی که قالب فضولی بودن با سر. این ملخص این شواهد. یه شاهدم بعد میاره که بعد میکنه بعد، لکن ایشون میگه وکی فکان فهاد القول لا وجله ظاهرن، اگر ما فضولی قبول کردیم حتی اینجا، اینجا هم قبوله. حالا من نکتش رو فعلا اجمالا اینجا میخونم از عبارت ناین، و انشاءالله اگه برسیم ناین هم بخونم. ادا تخیل ان المستند فی عقد الفضولی روات عروه المختص از بغیر المقام، راست روات عروه اون اصلا مشکل داره. و ان العقد اذا وقع منهی ان فالمنع الموجود بعد العقد ولو آنن ما کافن فرد، چون وقتی گفت کتاب من نفروش این همینجور هست، یعنی این کتاب من نفروش به قول آیون در نواهی انحلالیه، در هیچ آنی نفروش، حالا که فروخت هنوز نفروش اون هست، پس کنه ما رد کرده، اون نفروش کنه ما رد کرده. فلا ینفعال اجازت و لاحقه، چون انشاءالله خواهیم گفت اجازه و رد هر دو از قبیل صرف الوجود هست، یعنی یک فرد بیشتر ندارن، اگر اجازه آمد دیگه رد فایده نداره، اگر رد آمد دیگه اجازه فایده نداره، اینطور نیست که بتون رد بکنه. بناهن علا انهو لاوی اعتبر فرد سوا عدم رضا الباطنی، بنابراین که رد با عدم رضای باطنی کافیه. چرا؟ علا ما یختزی و حکم بعضه. خیلی از شیخ تعجب، حالا بعضی حرف گفتن بعد گفته که قبول نمی کنیم. به انه اذا حلف الموکل علی نفی الاذن فی اشتراء الوکیل انفسخ العقد. البته خوب دقت بکنید، انفسخ العقد به کار برده شده، نگفته بطل العقد. نمیدونم دقت کردید چرا؟ ولی ازا مرحوم ناینی وقتی این عبارت موقع شرح بده میگه این عقد خیاری بوده، انفسخه به خاطر این. این گفته آقا من وکیل بودم از طرف ایشون، این عقد رو انجام بدم و خیار قرار بدم تا دو ساعت مثلا که حق خیار باشه. ایشون میگه نه من قسم میخورم، این چون این میگه اگر قسم خورد عقد منفسخ میشه، نمیگه باطل میشه، این باید عقد خیاری، مثلا تعبیر فسخ در عقد خیاریه. لأن الحلف علی امارت و عدم رضا. این ها دا ولکن العقب و عدم الفرق و عدم انحصار المستند هینزن فی روایت عروه و کفایت العمومات مضافن الى ترک استفسال فی صحیحت محمد ابن قیس، نظر میکنه به همون روایت محمد ابن قیسی که ما الان براتون خوندیم، یعنی عمدن هم خوندم چون ایشون میگه، چون در اینجا استفسال نداره و جریان فهوا بعد ایشون الى آخر دیگه آقای مراجعه. و اما بازا کرم من المنع الباقی بعد العقد و آنن ما فلم یدل دیلون علا کنی فسخن لا ینفع و بعده الاجازه و ما ذکره فی حلف الموکل فغیر مسلمن و رسولیم فمن جهد ظهور الاقدام علی الحلف علا ما انکره فی رد البی و رد کرد، رد نباد میگه پیشون فسخه و من ما ذکرنا یظهر وجه صحت عقد المکره بعد رضا. عقد مکره رو چون جداگانه متعرض میشیم دیگه الان اینجا الان نمیگیم، این آقایون گرفتن مسلم، لکن به نظر ما شبهه داره، عقد مکره شبهه داره.
خب دارم چون خیلی موارد بود که همش قال امیر المؤمنین هست، تایید فرمودی تا اون بخش سوم کتاب علیه هست،
یعنی بله، یعنی این از همون کتابی بوده که چیز بوده به اصطلاح، همون کتاب بوده که سنن و احکام و قضایا. مطلبی که مرحوم ناینی داره مطلب لطیفیه. ببینید ایشون مسئله ثانیه داره، مرحوم ناینی میگه الکلام فی هذه المساله تارتن یقع بناهن علی صحت الفضول حسب قاعده و اخرى بناهن علی صحتی للعدلت الخاصه. اگر من اماله اما علی الاول روی قاعده بگیم فل اقوا عدم الفر، اون نکته لطیفی ده که ایشون متعرض شده این است که اون چیزی که در باب فضولی، خوب دقت کنید، در باب فضولی یک جعلی کرده با بین دو چیز، یک تملیک و تملکی ما بین دو چیز و جعل بدل جعلی کرده، بدل جعل. ایشون میخواد مرحوم ناینی بگه اگر نهی کرد گفت که تا من نفروش، این امر اعتباری رو نفی نکرده، خوب دقت کنید، این مجرد این که راضی نیست، راضی نیست غیر از این که بگین امر اعتباری باطله. این خیلی نکته لطیف، این گفتم شیخ نگفته این نکته رو، خوب دقت کن، خیلی لطیف این نکته. اونی که در باب فضولی خراب میکنه کار رو، بیاد این امر اعتباری رو رد بکنه. اما عدم رضا معناش این است که من نمیخوام کتاب بفروشم، نه این که آمدی تو این جعل کردی من اینو باطل کردم. دقت کنید، نه عرفی نیست، نه عرفی به این جعل نیست، ولی لذا میگه من راضی نبودم، حالا گفت 200 تومن فروختم خیلی خوب قبول دارم.
راضی نبودن هم دیگه مطلق نیست دیگه، شاید خیلی خوب فروخت، یعنی همون هم... میگه راضی نیستم من معلوم نیست راضی نباشه، بعدا اگه شنیدی همچین مطلبی رو میگه راضی، یعنی راضی نیستن هم مطلق نیست،
اصلا راضی، راضی نیستن به انتقال راضی نیست، نه به جعل مبادله. خیلی نکته به نظرم لطیفه، دقت کنید، لأن من المال قبل العقد لا يؤثر الا في سلب استناد العقل، عقل رو به اونی میشه منصوب کرد، نه اینکه بتونیم بگیم ایشون این رابطه ای رو که پیدا شده این جعلی رو بین برده. ما در باب رد اینه میخواییم که این رابطه، این الان عبارت ناینی واضح مرحوم مقرر، اما این عبارت لطیفه، از نکته فنی حقوقیش خیلی لطیفه. دو تا بحثه، یکی این که این ملک رو نقل نکن، این یک مطلبه، یکی این که این مبادله واقع نشه، یعنی این مبادلهی که بین کتاب و 200 تومن شده این رو من قبول ندارم، اون عدم رضا غیر از اینه. من حالا مراد ناینی این هست یا نه، من اینجور فهمیدم، همین که رضایشون میگه به قیمت خوب اگه فرو قبول میکنه، دقت کنید، سلب استناد العقد الی و در اینه و هو کان حاصلن ولو لم یکن من اون، عقد که به ایشان مستند نیست، من ام نبود مستند نبود، عقد که مال بایع مالک نیست که، کما ولا یمکن ان یکون ردن للعقد، ما رد عقد میخواییم، اون چیزی که الان اتفاق افتاده جعل امر اعتباری بدل اعتباری است، این رد العقده، اما اینکه عقد مال من نیست، قبل از من مال ایشان نبود، یعنی ایشون میخواد بگه، فقط ایشون میتونه بگه این عقد به من مستند نیست، وقتی راضی نیستم، خب از اولم راضی من هم که نمیگه مستند به ایشان نبود، بحث اینه که به ایشان مستند. و خیلی بلزا گفتم عبادت شیخ نخوندم، گفتم تو ناینی شرح میدم، برای همین جهت انصافا شاید براد شیخ هم همین بوده، ناینی شرح عبادت شیخ رو داده، من تو عبادت شیخ نخوندم، مخواستم برسم به اینجا. ولای ممکن ان یکون ردن للعقد الذی لم یوجد بعدو، اون عقد که روشن شد، اون امر اعتباری که کتاب در مقابل 200 تومنه به این راضی نیست، این مقابله، این هنوز پیدا نشده که این راضی باشه نباید، این میخواد بگه عقد مال من نیست، یا بهتر بگیم من به خروج این از ملک خودم راضی نیست، این خروج از ملکه، این نفی این اعتباره، خروج از ملک و عدم ایشون عدم استناد گرفتن، من خروج از ملک، عدم استناد یک بحثه، رد مقابله بحث دیگریه، اینی که شما این اعتبار رو میخواییم بکنید، میخواید اینو خرابش بکنید، به نظر من مطلبش لطیفه انصافا. ولا یمکن ان یکون ردن، اگر شیخ هم مرادش همین باشه، چون ناینه خیلی به عبارت شیخ مزده، مطلب لطیفیه، ردن للعقد الذی لم یوجد بعد، نعم قد یتوهم ان بقاء الکراهه المستمره من زمان البعد الا بعد العقد ولو آن ما کافن فی رد العقد، همین که شیخ نوشت، ولکن او فاسدون لان الکراهه الباطنه کرز الباطنی لا یؤثران فی الرد والاجازه، امر باطنی که تأثیر نداره، باید ابراز بکنه، ولا فی الفسخ ولا فی الامضاء، اون کراهت باطنی کافی نیست، باید ابراز بشه، و فسخ و عقد الوکیل ایشون اینه اضافه کرد لو کان خیاریان، شیخ نداشت خیاری، چون داره انفسخ العقد، از انفسخ معلوم شه خیار بوده، نگفته بطل العقد و فسخ عقد الوکیل لو کان خیاریان بعد به حلف الموکل علا نفی الاذن فی اشتراع الوکیل لو سلم انما هو لعماریت الحلف، چون به جای این که به اصطلاح یک دلیل آورده که من فسخ کردم، دلیلش همین که من دارم قسم میخورم، خود این قسم خوردن لعماری شیخ هم همین داره علال فسخ لال مجرد کراهت الموکل باطنه، دقت کردین؟ بل لا یبعد ان یکون نفس و انکار الوکاله فسخن کما ان انکار طلاق رجوعان، کما ان گفت من طلاق ندادم، میزنه که میگه من طلاق دادم، میگه طلاق ندادم، همین که میگه طلاق ندادم رجوعه، یعنی برفرضم طلاق باشه رجوع حساب میشه، دقت کردین؟ و بالجمله مجرد الکراهت الباطنی لا تؤثر فی رفع اثر العقد. بعد مطلب دوم و کون دعوا کون حال الاجماع لا یسقا الیها للمنع عنه صغرن و کبرن فی انه علی فرض تحققی مستند المجمعین معلومه، اصلا نیست همچه اجماعی نداره، از این مسائل توش اجماع باطله، خیلی مسائل متأخریه. و اما علی الثانی، اما اگه شما فضولی رو با روایت محمد ابن قیس میخواین درست بکنید، فشمول الادله الخاصه لهذه سوره مشکله، اون ادله خاصه، چون این ادله خاصه جایی باشه که قبلا مالک نهی کرده اونجا نیست، جایی است که قبلا مالک چی نگفته، دقت کنی؟ ایشون میخواد بگه اون ادله خاصه بخواد اینجا رو شامل بشه مشکله، و این مطلب ایشون دیگه شما بعد بخونید، انصافا هم یکی که آورده ادله خاصه رو که این ادله و اون که ایشون میگه مثلا چون شیخ گفت ترک استفسار در صحیح محمد بن قیس، ایشون میگه نه تو رو با تو محمد بن قیس نمیشه این مطلب فهمید، این مطلب نیست، و انصافا مطلب ایشون درسته، دیگه بقیه‌شو خودتون مراجعه کنید. صلی الله علی محمد.